صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به همراه همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه صهیونیسم خانه عنکبوت در خدمتتان هستیم. برنامه‌ای که به ماهیت پلید و رو به انزوای صهیونیسم می‌پردازد. فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مصادف با روز جهانی قدس است. روز جهانی قدس از جمله ابتکارات مهم و ستودنی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است که در جای خود شاه بیت اصلی و عمده‌ای محسوب می شود برای جاودانه ساختن نام فلسطین و نگفتن به تجاوز و غصب. در آستانه این روز نگاهی داریم به ماهیت پلید تأسیس و شکلگیری رژیم صهیونیستی و اهمیت روز جهانی قدس. صهیونیسم برگرفته از نام کوهی در اورشلیم است که در ادبیات سیاسی اشغالگران قدس مفهومی ملی گرایانه پیدا کرد و عبارت شد از جنبشی که می‌خواست با نام یهودیت سرزمین و کشور تشکیل دهد. اصطلاحاً این مفهوم را در مقابل یهودی ستیزی به کار می‌گرفتند که گفته می‌شد در اروپا رواج داشت و اتفاقاً داستان و افسانه نه چندان واضح و روشن هولوکاست را هم با توجه به همین سناریو قابل توجیه می‌دانند. بدین معنا که صهیونیست‌ها شایع کردند که هولوکاستی را آلمان نازی علیه یهودیان اروپا براه انداخت که منجر به نسل‌کشی پیروان این آیین در سرتاسر اروپا شد. قصه‌ای که تحقیق نشد و اجازه تحقیق هم پیرامون آن داده نشد. با دستاویز قرار دادن همین ماجراهای دو پهلو بود که مظلوم نمایی صهیونیست‌ها شروع شد و ایده تشکیل سرزمین را در میزهای سیاسی طرح و شعار آن را علنی ساختند. سرزمین فلسطین و قدس شریف مورد طمع ورزی صهیونیست‌ها قرار گرفت و آنها با تأویل و تفسیر متون مذهبی یهودیان ایده سرزمین موعود و بازگشت به آن را در بین یهودیان تبدیل به یک شور مذهبی کردند و بر پایه همین شور مذهبی هم ایده های سیاسی خود را پیش بردند. تئودور هرتزل یک روزنامه‌نگار یهود اتریشی است که از او با عنوان بنیانگذار جنبش صهیونیسم یاد می شود. این شخص بود که کتاب دولت یهود را در سال 1860 با طرح ایده دولت یهودی در سرزمین فلسطین نوشت. از این و بعد دیگر صهیونیسم یک واژه مذهبی که تداعی کننده کوهی در بیت المقدس باشد نبود، بلکه تداعی کننده یک مفهوم ملی گرایانه و نژاد پرستانه بود که پیگیر تشکیل یک حکومت به نام صهیونیست ها بود. اولین کنگره جهانی صهیونیست‌ها رسماً در سال 1897 در بال سوئیس کلید خورد و در این کنگره ایده تشکیل کشور اسرائیل علنی شد. علی‌رغم اینکه صهیونیست‌ها جمعیت اندکی دارند، ولی از سازماندهی و حمایت مالی گسترده‌ای برخوردارند و بر اکثر شبکه‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای دنیا اشراف دارند. هرتزل ابتدا از سلطان عثمانی درخواست کرد که با استقلال فلسطین اجازه مهاجرت یهودیان به آنجا را بدهد، ولی چون نتوانستند موافقت شاه عثمانی را جلب کنند از انگلیس تقاضای کمک کردند که انگلیس هم نقطه‌ای در اوگاندا را پیشنهاد کرد. هرتزل و همفکرانش به چیزی کمتر از فلسطین راضی نبودند و اتفاقاً در کنگره صهیونیسم در سال 1905 مصوب کردند که هیچ سرزمین غیر از فلسطین قابلیت تشکیل سرزمین ملی یهود را ندارد و با این اقدام خود عملاً طمع ورزی به فلسطین نهایی شد. سرانجام پس از جنگ جهانی اول قیمومیت فلسطین به انگلیس واگذار شد و در قبال حمایتی که یهودیان از انگلیس در مقابل فرانسه برای رسیدن به قیمومیت فلسطین انجام داده بودند، انگلیس هم وعده تشکیل دولت یهودی را به آنها داد و این وعده خود را با صدور اعلامیه‌ای به نام بالفور در سال 1917 عملی ساخت. بالفور صدر اعظم وقت انگلیس در این اعلامیه اعلام کرد نظر به علاقه خاصی که دولت انگلستان به تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین دارد برای نیل به این هدف و تسهیل وسایل آن کوشش خواهد کرد. در تاریخ 24 جولای 1922 قیمومیت انگلستان بر فلسطین رسما توسط شورای جامعه ملل با تصویب رسید. در پرتو حمایت انگلستان و علی‌رغم مخالفت اعراب، مهاجرت یهودیان به فلسطین که از چند سال پیش آغاز شده بود، سرعت بیشتری پیدا کرد. با موازات ازدیاد جمعیت یهودیان در فلسطین و بالا گرفتن قدرت سیاسی آنها در منطقه، توده‌های عرب که از نفوذ یهودیان خشمگین و در عین حال نگران شده بودند، انگلستان را تحت فشار گذاشتند تا از صهیونیست‌ها جانبداری نکند. در این هنگام صهیونیست‌ها در فلسطین عملاً یک نیروی خودمختار با وجود آورده و یک اردوی سری به نام هاگانا درست کرده بودند. وظیفه این اردو ترور مخالفان و مبارزه با توده‌های عرب بود. بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 انگلستان اعلام کرد سال بعد از فلسطین بیرون خواهد رفت و اداره آن را به سازمان ملل خواهد سپرد. در تاریخ 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای فلسطین را به 3 قسمت کرد. 43% آن را در اختیار عرب‌ها و 56% آن را در اختیار یهودیان قرار داد. بیت المقدس نیز بین المللی اعلام گردید. زمانی که قیمومیت بریتانیا بر فلسطین در 15 می 1948 به پایان رسید، در واقع تمامی نهادهای سیاسی فلسطینی از بین رفته بود و هیچ سازمانی برای پر کردن خلأ موجود وجود نداشت. صهیونیست‌ها که بر نواحی کشور یهود در قطعنامه تقسیم مسلط بودند، یک شورای موقت حکومتی مرکب از 38 عضو تأسیس کردند که بنابه خود یک کابینه 13 نفره را انتخاب کرد. همان روز دیوید بن‌گوریون که بعداً مقام صدارت و وزارت دفاع را به عهده گرفت، تشکیل دولت را اعلام کرد. بلافاصله بعد از این اعلام، دولت‌های ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق اسرائیل را به رسمیت شناختند. و امروز اگر در بین مستکبرین عالم بخواهیم یک حکومت را نام ببریم که تمام قد پشت سر صهیونیست ها ایستاده، حکومت آمریکا است. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با بینش الهی و سیاسی عمیقی که داشت متوجه خطر فزاینده صهیونیسم و نفوذ آن در منطقه شده بود و اتفاقا از همان آغاز نهضت انقلاب اسلامی در سال 1342 نیز به کرات خطر صهیونیسم را گوش زد می کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی هم همواره بر حمایت از مظلومان فلسطین و آزادی قدس شریف تاکید داشتند و می فرمودند روز قدس، روز اسلام و روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.
روز قدس روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودن در مقابل ابرقدرت هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشن در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می کنند به اون چه باید کنند و منافقین اونهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی در این روز می تفاوت یا ملت ها را نمی گذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شده. باید ملت‌های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین.
همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه سهیونیزم. خانه عنکبوت از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. برای پی بردن هرچه بیشتر به اهمیت مسئله فلسطین و قدس شریف با رؤوس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره هم اشاره می کنیم. طبق فرمایشات معظم الله، فلسطین مسئله اول در میان همه موضوعات مشترک کشورهای اسلامی است. مشخصات منحصر به فردی در این مسئله وجود دارد. یک کشور مسلمان از ملت آن غصب و به بیگانگانی که از کشورهای گوناگون گردآوری شده و جامعه جعلی و موزاییکی تشکیل دادن سپرده شده است. این حادثه بی سابقه در تاریخ با کشتار و جنایت و ظلم و اهانت مستمر انجام گرفته است. قبله اول مسلمانان و بسیاری از مراکز محترم دینی که در این کشور قرار دارد با تخریب و توهین و زوال تهدید شده است. این دولت و جامعه جعلی در حساس‌ترین نقطه جهان اسلام از آغاز تا کنون نقش یک پایگاه نظامی و امنیتی و سیاسی را برای دولت‌های استکباری بازی کرده و محور غرب استعماری که به علل گوناگون دشمن اتحاد و اطلاع و پیشرفت کشورهای اسلامی است، از آن همواره چون خنجری در پهلوی امت اسلامی استفاده کرده است. صهیونیسم که خطر اخلاقی و سیاسی و اقتصادی بزرگی برای جامعه بشری است، این جای پارا وسیله و نقطه اتکایی برای گسترش نفوذ و سلطه خود در جهان قرار داده است. نکات دیگری را هم می توان بر اینها افزود. هزینه مالی و انسانی سنگینی که کشورهای اسلامی تاکنون پرداختند. اشتغال ذهنی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان. رنج میلیون‌ها آواره فلسطینی که بسیاری از آنان پس از 6 دهه هنوز در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند و انقطاع تاریخ یک کانون مهم تمدنی در جهان اسلام. از همین روز که مقام معظم رهبری تأکید دارند که طرح مسئله فلسطین یک طرح بنیانی است که از اعتقاد اسلامی ناشی می‌شود و همه ملت‌ها و دولت‌های اسلامی باید به این امر توجه داشته باشند.
طرح مسئله فلسطین برای جمهوری اسلامی یک امر تاکتیکی نیست، یک امر بنیانی است، از اعتقاد اسلامی ناشی می شود. وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبان‌های بین‌المللیش در بیاریم، به دست مردم فلسطین بسپریم. وظیفه ماست، این وظیفه دینی است، وظیفه همه مسلمان هاست، همه ملت های اسلامی، همه دولت های اسلامی وظیفه دارن که این کار را انجام بدن. یک وظیفه اسلامی است. ما با این چشم نگاه میکنیم به قضیه فلسطین، دیگران هم باید با همین دید نگاه کنن. تو بازی های سیاسی، تو تبادلات سیاسی، به دبستان های سیاسی و احیانا خائنانه قرار ندن این قضیه رو. قضیه دینی است، قضیه اعتقادی است که بایستی دنبال بشود. در این قضیه هم قطعا شفق و امید خواهد درخشید و قطعا فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
در شرایط کنونی اقدامات نسنجیده مرتجعین عرب همچون آل سعود در حمله به یمن و حمایت از تکفیری ها و داعش بیش از همیشه کفه ترازو را به نفع صهیونیست ها سنگین ساخته است. خدماتی که تکفیری ها و سعودی ها طی چند سال گذشته به غرب و رژیم صهیونیستی و ویژه در حوزه اسلام هراسی کرده اند آنقدر زیاد است که صهیونیست ها آن را در خواب هم نمی دیدند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از توجهتان تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.